ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دولت فرانسه از ترکیه خواست بمباران اهداف مناطق کرد در سوریه را متوقف کند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه برای همکاری بیشتر دیپلماتیک در مورد بحران سوریه تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر روسیه میگوید عملیات زمینی از سوی نیروهای خارجی در سوریه به یک جنگ تمام عیار و طولانی تبدیل می شود. وزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه از ترکیه خواست برای رسیدن به توافق آتش‌بس بین قدرت‌های جهانی در مونیخ بمباران مناطق کرد در سوریه را متوقف کند. بر پایه گزارش‌ها، ارتش ترکیه برای دومین روز پیاپی در شمال سوریه شبه نظامیان کرد را هدف حملات توپخانه قرار داد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه از مقرش در لندن اعلام کرده است که در این حملات 2 تن از افراد موسوم به قوای سوریه دموکراتیک کشته شدند. در همین حال عربستان سعودی تایید کرد برای مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش شماری از هواپیماهای جنگنده خود را به پایگاه اینجرلیک در ترکیه اعزام کرده است. توافق آتش‌بس سوریه که روز جمعه در نشست مونیخ به تایید کشورهای حامی صلح رسید، شامل گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه نمی‌شود. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز یکشنبه برای همکاری دیپلماتیک بیشتر در مورد بحران سوریه تلفنی گفتگو کردند. کاخ کرملین در بیانیه ای اعلام کرد که آقای پوتین تاکید کرد که برای مبارزه با تروریسم جهانی به تشکیل جبهه‌ای متحد و بین المللی نیاز است. کشورهای غربی روسیه را متهم کردند که حملات هواییش در سوریه بر نیروهای میانه روی مخالف بشار اسد تمرکز دارد. مسکو این اتهامات را رد کرده است. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما همچنین درباره بحران اوکراین نیز گفتگو کردند. رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که مقام‌های اوکراین به تعهدات خود در پروسه مینسک به سرعت عمل کنند. این در حالی است که روز شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود مسکو به تعهدات خود از جمله خروج نیروهایش از اوکراین و قرار دادن مرزهای این کشور تحت کنترل کامل اوکراین عمل نکرده است. نخست وزیر روسیه دمیتری مدودیف میگوید عملیات زمینی نیروهای خارجی در سوریه به یک جنگ تمام عیار و طولانی تبدیل می شود. نخست وزیر روسیه در سخنانش در شبکه تلویزیونی یورونیوز از اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا انتقاد کرد. آقای کری در کنفرانس مونیخ گفته بود در صورت شکست تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ سوریه ممکن است نیروهای خارجی در این مناقشه حضور یابند. از سوی دیگر روز شنبه مولود کاوسوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته بود کشورش با همراهی عربستان سعودی ممکن است عملیات زمینی علیه داعش را در سوریه آغاز کنند. روزنامه هوادار دولت ترکیه یعنی سپاک روز شنبه این سخنان را به نقل از وزیر خارجه ترکیه گزارش کرده بود. گروه بین المللی حمایت از سوریه متشکل از 17 کشور که روسیه و آمریکا نیز در میان آنها هستند روز جمعه توافق کردند تا طی یک هفته به ترک مخاصمه در سوریه روی آورده و کمک رسانی انسان دوستانه به شهرهای محاصره شده سوریه را افزایش دهند. جامعه روحانیت مبارز در فهرست خود از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران این تشکل قدیمی سیاسی روحانیت حامی آیت الله خمینی در انتخابات آتی مجلس خبرگان حمایت کرد. این در حالی است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نام آقای رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در فهرست خود برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار نداده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به جز نام اکبر هاشمی رفسنجانی، نام‌های دیگر در دو فهرست جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مشترکند و در فهرست جامعه مدرسین به جای نام آقای رفسنجانی، نام علی مؤمن قرار دارد. حسن روحانی، محمد یزدی، احمد جنتی، محمد علی موحدی کرمانی، محمد تقی مصباح یزدی، محمد رضا مدرسی و غلام رضا مصباحی مقدم از جمله دیگر نام‌ها در این فهرست هستند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. نوبت میرسه به پخش برنامه هفتگی .com. با هم به اون گوش میکنیم.
dot com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. توییتر به عنوان شبکه اجتماعی بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران که دیدگاه‌هاشان را در میان مخاطبان در فضای مجازی تبلیغ کنند؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سالهای اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثر منتشر کرده است. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم. همین تازگی بود که فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران به استفاده معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر اشاره کرده بود و گفته بود در سال 88 فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و اسکایپ که بعداً آمد نقش مهمی داشتند. هستند در نظام امثال فیسبوک و توییتر را نشنیده بودیم و در این باره توضیح نبودیم که اینها چگونه جمع می‌شوند. حرفای اسماعیل احمدی مقدم به روش‌هایی اشاره داشت که معترضان برای اطلاع رسانی در مورد تجمعات خود از آن استفاده می‌کردند و اینکه چقدر این نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی ترفندهای پلیس برای به میدان کشیدن معترضان از طریق پیامک‌های جعلی و شبیخون به آنها را بی‌اثر کرده بود. استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی در رویدادهای پس از خرداد 88 آنچنان اثرگذار بود که از آن زمان بسیاری از تحلیلگران کارکرد ویژه‌ای را برای این ابزارهای نوپا قائل شدند. دیگر فیسبوک صرفاً ابزاری برای پیدا کردن همکلاسی‌های قدیم و به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم با خانواده و دوستان نبود. دیگر توییتر ابزاری نبود که کاربران ظهرها وقتی برای نهار به بیرون می روند یادآوری کنند که کجا هستند و چه می خورند. این شبکه‌ها از آن زمان تبدیل شدند به ابزارهای مؤثر برای اطلاع رسانی و همین موضوع باعث شد علاوه بر فعالان و کنشگران مدنی و اجتماعی، سیاستمداران هم شبکه‌های اجتماعی را بیش از پیش جدی بگیرند. در ایران سیاستمداران شاید از زمان روی کار آمدن دولت جدید بیشتر شبکه‌های اجتماعی را جدی گرفتند و حضور شخصی مثل محمد جواد ظریف، مسئول دستگاه دیپلماسی ایران، در فیسبوک و توییتر باعث شد دیگر اعضای ارشد دولت هم دست به کار ایجاد حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی شوند، گرچه تقریباً هیچ کدام نتوانستند به اندازه آقای ظریف موفق باشند. همین تازگی حضور یکی دیگر از اعضای دولت 11 در توییتر اگر نه که خبرساز شد، بلکه کمابیش نگاه بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی را به خود جلب کرد. چرا؟ اول بحث‌ها بر سر این بود که آیا این خود آقای وزیر است که این حساب کاربری را ایجاد کرده و اداره می‌کند، یا اینکه اساساً کسی با استفاده از نام او این حساب کاربری را ایجاد کرده. کمی بعد اما وقتی کاربران توانستن مشخص کنند که حساب آقای وزیر است، یک ابهام دیگر پیش آمد. فهرست حساب‌های توییتری که توسط او دنبال می‌شدند اساساً با حساب‌هایی که سیاستمداری چون او ممکن است دنبال کند همخوان نبودند و به این ترتیب این سوال پیش آمد که آیا خود آقای وزیر می‌داند که چه کسانی را در توییتر دنبال می‌کند و می‌داند که فهرست دنبال شونده‌ها و دنبال کننده‌های یک حساب کاربری عمومی در توییتر عمومی و در دسترس همه کاربران است؟ اما شاید آقای وزیر مورد نظر تنها سیاستمداری نیست که رفتارش در شبکه‌های اجتماعی این زن را ایجاد می‌کند که ممکن است حواسش به میزان عمومی بودن فعالیت‌هایش نباشد یا اصلا نداند که با چیزی مثل توییتر چه کار کند. گرایش این دست از سیاستمداران به استفاده از توییتر حالا توییتر را ترغیب کرده که راهنمایی ساده و در عین حال مفصل برای آموزش مردمان عرصه سیاست دست و پا کند. یک کتاب راهنمایی 137 صفحه‌ای.
شنونده برنامه .com هستید.
راهنمای توییتر برای سیاستمداران و آنها که در کنار عرضه خود در انتخابات می‌خواهند از توییتر برای کارزار تبلیغاتیشان استفاده کنند، با یک عکس ساده اما مشهور آغاز می‌شود. باراک اوباما دقایقی پس از پیروزی در انتخابات سال 2012 و آغاز دور دوم ریاست جمهوریش همسرش را در آغوش کشیده. آقای اوباما این عکس را 6 نوامبر 2012 در حساب کاربری شخصی خود در توییتر منتشر کرده و زیر آن توییت کرده است که 4 سال دیگر. توییتر در ادامه به معرفی این شبکه اجتماعی و کارهایی که می شود با تکیه بر آن انجام داد پرداخته و همینجاست که در صفحه 9 این راهنمای طولانی می خوانیم بهترین راه برای جلب حمایت رای دهندگان همان است که در 100 سال پیش هم بود. دستشان را بفشاریم و در چشمایشان نگاه کنیم. و پس از آن توضیح داده شده که در دنیای امروز یک شبکه اجتماعی مثل توییتر این امکان را می‌دهد که به طور مجازی دست طیف وسیعی از رای دهندگان را بفشارید و در چشمهاشان نگاه کنید. راهنمای توییتر برای سیاستمدارها پیش پا افتاده ترین مسائل را که امروز هر کاربر توییتر از آنها آگاه است به سادگی توضیح می‌دهد. و حتی پس از آن که از این میگوید که توییتر چیست، چطور توییت ها به نمایش در میآیند، چه کسانی مخاطب شما در توییتر هستند و اساساً چرا فقط 144 کاراکتر برای هر توییت، توضیح میدهد که عناصر تشکیل دهنده یک توییت چه چیزهایی هستند. عناصری مثل عکس پروفایل، نام ارسال کننده توییت، حساب کاربری او در توییتر، زمان ارسال توییت، متن توییت، لینک، هشتگ و فعالیت ها بر روی توییت مثل فیوریت، ری توییت و ریپلای. بعد به سادگی توضیح داده شده که یک کاربر توییتر چطور میتواند توییتی را ارسال یا آن را حذف کند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران بخش‌های عمومی دیگری هم دارد که به کار هر کاربر توییتر می‌آید و به کاربر می‌آموزد که چطور امنیت حساب کاربری خود را افزایش دهد. در این حال در این راهنما مثال‌های دیگری هم از نحوه حضور سیاستمداران یا دستگاه‌های دولتی در توییتر یادآوری شده. مثلا اولین توییت جان کری پس از انتصاب به وزارت خارجه آمریکا، آن هم با هشتگ جان کری دوباره توییت می‌کند. نزدیک به 1 سال طول کشید اما بالاخره وزارت خارجه به من اجازه داد که به توییتر برگردم. یا اولین توییت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در ژوئن سال 2014 با این اشاره طنزآمیز که نمیتوانیم تایید یا رد کنیم که این نخستین توییت ماست. توییتر در این راهنما به آنها که سودای سیاست در سر دارند یادآوری کرده که سیاست تنها آن چیزهایی نیست که سیاستمدارها در مورد آن حرف می‌زنند و حتی به آنها یادآوری کرده که چطور می‌توانند در راه جلب نظر مخاطبانشان در مورد برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود هم توییت کنند. همچنین توییتر یادآوری کرده که چطور ارسال عکس یا ویدیو در این شبکه اجتماعی می‌تواند توجه بیشتری را برانگیزد تا ارسال متن و لینک. در بخشی از این راهنما پیشنهادهایی برای حضور در یک مناظره زنده یادآوری شده و به سیاستمدارها توصیه شده که در یک مناظره زنده اولاً در جا نکات مد نظر را توییت کنند، در ثانی با تکیه بر جستجوی توییتر ببینند چه پرسش‌های کلیدی در مورد بحث در حال شکل‌گیری است و همینطور موضوعاتی را هدف قرار دهند که در شبکه‌های اجتماعی داغ‌ترند. یا مثلا یادآوری شده که حضور آنها در یک مناظره با پایان گرفتن مناظره تمام نمی شود و پس از آن می توانند در توییتر دنبال کنند که سخنانشان چه واکنشهایی را برانگیخته و از این واکنشها تحلیلی برای ادامه کارزار خود به دست دهند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران گرچه سرشار از نکاتی است که یک سیاستمدار در استفاده از این شبکه اجتماعی بهتر است آنها را به کار بندد، اما حرفای بسیاری هم برای فعالان مدنی یا حتی کاربران عادی دارد که با تکیه بر آنها بتوانند در این شبکه اجتماعی موثرتر ظاهر شوند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.